ماش خودتون وام میگیرم استخاندار، ناشران ما چگونه با این مسئله برخورد میکنن؟ به هر حال شما در بسیاری از رویدادهای معتبر تئاتری از جشنواره بین المللی تئاتر فرش گرفته تا دیگر رویدادها در مقام نمایشنامه نویس تقریبا میتونم بگم که اغلب جوایز نخست رو از آن خودتون کردید. در حوزه معرفی به عموم مردم در قالب ساحت کتاب چه توفیقاتی در حقیقت ناشران ما داشتن، اصلا دارن یا خیر؟ حالا یکی دو تا انتشاراتی مثل بیدگل و افراز رو کنار بگذاریم به عنوان ناشران تخصصی،
اصولا بازاری داره کتاب نمایش نامه؟
راستش بخوای نه، آدم به اینجا که میرسه یک دل پرخون داره که آدم نمیدونه واقعا کجا شروع بکنه. ببینین در مورد بیدگل و افراز که فرمودین، فکر میکنم که باز هم نمایش نامه های خارجی ترجمه میشن با اقبال روبرو هستن. حتی در مورد نشر مورد علاقه خودم، نشر بیدگل، نمایش نامه هایی که ترجمه میشن مورد اقبال هستن. بله. دو نویسنده مثل آقای رضایی راد و دوستان دیگر توفیقی دارن در بازار نشر که مؤلف و نمایشنامه می نویسن، ولی واقعیتش این هستش که نبق واقعا هیچ اتفاق درخشانی رخ نمیده و شما خیلی محجور واقع میشه. ببینید مثالی بزنم خدمتتون، من برای نمایشنامه سالی که دو بار پاییز شد جایزه فرج
گرفتم،
اثر رو این شرایط نمایش چاپ کرده. شما توی 20 تا کتاب فروشی برین از در واقع سر جمالزاده تا چهارآوری است، ببین اصلا یک کتاب از انتشارات نمایش این کتاب میبینین؟ واقعا برای اینکه مسئله، فکر میکنم مسئله پخش ناشرهای دولتی هست که عموما از فستیوال‌ها جشنواره‌ها دارن حمایت میکنن. وقتی پخش خوبی نباشه، اینجوری هستش که همچنان کارگردان‌ها برای اینکه من متن بگیرن توی مثلا تلفن منو پیدا میکنن و همچنان من دارم فایل PDF میفرستم. هیچ کی مثلا کجای ابراهیم البته تازه در اومده، روایت فرد درباری یا مثلا سالی که دوبار پایی شد یا قند خون یا کمیته، اینا من همچنان خودم دارم PDF میدم به کارگردان، دوستی که بخواد کارو بخواد.
بله بله بله.
و مسئله چاپ یه بخش، مسئله پخش ما پخش های خوبی نداریم. میدونین اینجوری میشه که مثلا شما وارد کتابخونه یک دانشکده سینما تئاتر یا یک دانشکده هنری میشین، ولی میرین تو کتابخونه میبینین که چقدر تعداد نمایشنامه هایی که نوشته شده و معاصر هستن و دوستان دارن کار میکنن اصلا جایی ندارن. بعد مثال زدم، شما جمالزاده اولین کتاب فروشی که دیدین شروع کنین بپرسین برسین چهارآوری است، ببینین که مثلا از مثلا به عنوان مثال میگم انتشارات نمایش چند تا نمایشنامه میتونیم پیدا بکنیم.
درسته، همین گونه هستش.
شما به پخش باید برگردیم.
بله،
و پرزنتیشن اثر هست،
ارائه دادن. بله
بله، تولید که میشه از تولید به بعد انگار یکی دیگه این دو در واقع ماراتون هست که دو بعد یکی دیگه این چوب رو بگیره و حرکت کنه و میدونین یک دو امدادی واقعا هست برای بعد انگار یک کس دیگری، یک گروه دیگری در پس از تولید اثر، پس از نگارش، انگار برای چاپ، حتی در زیبایی شناسی طرح جلد، در صفحه آرایی، در پخش، اینا همه فاکتورهای مهمی هست.
دقیقاً همین گونه است. به هر حال سعادتی بود شنیدن صدات و همکلامی و آرزوی توفیق دارم برای شما خانم آج.
سپاسگزارم ازتون، متشکرم
خانم آج. فقط این که شنوندگان ما خیلی کنجکاو شدن که بپرسن جایزه شما چقدر بوده؟
مبلغش؟
بله.
یه ذره اخلاقیه گفتنش؟
غیر اخلاقیه؟ حالا ایبی نداره اگه دوست ندارید بگید.
چرا نه، اصلا مسئله چون به هر حال الان با فضای مجازی تصاویر اختتامیه پخش شده.
بله.
جایزه نشان ویژه سردار سلیمانی 10 میلیون تومان بوده.
بسیار عالی.
متشکرم.
خیلی مبارکتون باشه خانم.
سلامت باشین. متشکرم از شما. من میگم همینجا فرصت و غنیمت میدونم، میگم خیلی تشکر میکنم از گروه هنرمندان درجه یکی که در تولید این نمایش
خدا قوت همشون باشه.
در روزهای سخت کرونا سپاسگزارم.
براتون آرزوی تندرستی میکنم خانم، شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار شما.
شما برم وقت خیلی وقت
شاد باشید، بدرود.
خدا.
خب گفتگوی من مهدی محمدیان رو به اتفاق آقای امین خرمی در برنامه زنده هفت اقلیم شنیدید با سرکار خانم لیلی آج، نویسنده و کارگردان نمایش برگزیده کجایی ابراهیم.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان، مرد این برای شما، برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان،
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99، مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
صد ثانیه با کتاب.
نمونه خیانت به رهبر و امام واقعی مکفارلین است که خود آنها با تمهیداتی نزدیک به یک سال معاون رئیس جمهور آمریکا را با وعده موفقیت به ایران آوردند و از طریق تشریفات فرودگاه از او پذیرایی و به هتل بردند و با او در آنجا ملاقات و به وسیله مترجم مشخص و معروفی مذاکره کرده و هدایا را رد و بدل کردند. ولی پس از افشاگری و کشف آن از طریق جراید لبنان به امام رحمت الله علیه وانمود کردند که آن آمریکایی که یک مقام عالی دولت آمریکا بود به صورت احمقانه ای به ایران آمده و تیرش به سنگ خورده و برگشته و این را یک پیروزی وانمود کردند. این عمل مصداق صریح همان قش الائمه بود. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب قمار. این کتاب مذاکرات تاریخی ایران و آمریکا در میانه جنگ تحمیلی در دهه 60 را روایت می کند. این اثر تلاشی است برای آشکار شدن برخی حقایق دهه 60 و دوران جنگ تحمیلی که تاکنون درباره آن کاری به صورت مفصل به انجام نرسیده است. کتاب قمار نوشته سید مهدی دزفولی را انتشارات شهید کاظمی به زیور طبع آراسته است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 3 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
با ما هستید در برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ. در این نوبت از برنامه قرار هست به سراغ یک کتابی بریم که به واقع این کتاب یک جورهای تجربه نگاری فردی است. اتفاقا اگر دیروز هم شنونده برنامه ما بوده باشید، در مورد کتاب عکس در صد با شما صحبت کردیم که تجربه نگاری از جنس قشنگ تجربه زیسته زندگی است که یک عکاس اومده با تجربه های ساده و روزمره خودشون در مورد عکاسی نگاشته بودن و اتفاقا به این نکته هم پرداختیم که این روحیه خیلی در میان اهالی فرهنگ و هنر روی پررنگی نیست. یعنی خیلی عادت نداریم به نوشتن تجربه‌های فردیمون، فکر می‌کنیم باید یک ساحت خیلی متفاوتی باشه. نظرتون چیه آقای خرمی؟
کاملا هم عرض و موافق هستم با شما جناب محمدیان و من احساس می‌کنم که شاید یکی از اصلی ترین آسیب‌هایی که باز هم از زبان کارشناسان در حوزه خلق آثار ادبی ما که میگویند بسیاری به سمت تکرار داره حرکت می‌کنه، عدم بازتاب انتقال حتی به شکل شفاهی زیست فرد ماست.
بله.
چه برسه اینکه دیگه بخواد مکتوب بشه و هر کسی فقط سعی میکنه جهان ذهنی خودش رو که یا برگرفته از تجربیات دیگران هست و یا حاصل مطالعاتی که پیشتر انجام داده، یعنی تجربه های تکراری رو باز به بحث تولید بیاره، نه تجربه هایی که در آن در شرایط موجود و در شرایط متفاوت امروز داریم زیست
می کنیم. ما به جزیره های یکدیگر خیلی راه نمیدیم.
بله دقیقا.
اما خیلی خیلی خوشحالم که قرار هست الان با نویسنده‌ای صحبت کنیم که اتفاقا این روال رو برهم زده و از تجربه های خودش در یک زمینه تخصصی نگاشته و بیان کرده. در گفتگو خواهیم بود با جناب آقای حامد رئیس یزدی، نویسنده کتاب کلنجارهای انسانی. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده هفت اقلیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه، به گمانم همه کسایی که به این برنامه گوش میدن آدمای اهل معنان، برای همینم به مایه افتخار منه که با شما و
مهربانید و عزیز. جناب رئیسی از این منم عرض سلام و احترام دارم، خرمی هستم که این افتخار همکلامی رو با شما دارم. گفتگو رو کمی متفاوت آغاز بکنیم. جناب رئیسی از دی، زیباترین و عمیق‌ترین کلمه‌ای که شما میشناسید یا شنیدید چیست؟
به گمانم اشاره شما به یک از یادداشت‌های کتابه. بله. به گمانم زیباترین و عمیق‌ترین کلمه‌ای که من در زبان فارسی سراغ دارم کلمه خودآگاهیه، و به تفصیل توی کتاب در موردش توضیح دادم که فکر میکنم به هیچ حسی زیباتر از رسیدن به این کلمه نیست. حالا در حد و اندازه خودش
بی تردید همین گونه است. اتفاقا در تبرق کتاب شما، عموما بذارید من صادقانه عرض بکنم، درباره کتاب هایی که اصلا مفهوم روانشناختی یا روانشناسی رو دارن با خودشون حمل میکنن، همواره یک نوع سپر دفاعی همراه خودم هست. بعد از توصیه ای که جناب حکیم معانی سردبیر محترم برنامه برای مطالعه این کتاب داشتن، شیوه متفاوت از روایت یا همون زیست فردی و تجربیات خاص خودتون رو در انتقال صریح، شفاف و البته در مواردی خودمانی با در مقام مشاور با کسانی که سراغ شما آمدند و گفتید و حالا مکتوب کردن این، فکر میکنم میتواند به مثابه قرار دادن من خواننده در مقام هر یک از این دو فرد، چه پرسشگر چه پاسخ دهنده باشه. کمی از روند شکلگیری این جریان برای رسیدن به این کتاب اگر ممکنه توضیح بدید من ممنون میشم، و بعد به ساحت تخصصی یعنی روانشناختی و روانشناسی برسید.
بله، نظر لطف شماست. ببینید، بگم من دانش آموخته فلسفه‌ام، با عینک فلسفه به جهان نگاه میکنم.
بله.
و بگم این کتاب هم صبغه فلسفیش پررنگتر از روانشناسیه، منتها اگه به سنت فلسفی این سالهای جهان نگاه کنید، با توجه به حجم زیاد اطلاعاتی که روی سر مخاطبان آوار میشه، فیلسوفان هم به سمت گزینگوی حرف زدن رفتن دیگه. امروزه کسی سراغ رساله های طولانی مثلا افلاطون یا کتاب های از این شکل نمیده.
بله.
برای همین فیلسوفان هم رفتن سراغ گزینگوی حرف زدن. ما اینو توی ویتکنشتان توی نیچه و دیدیم. این که متعاقی کاری که من کردم، من به گمان خودم توی این کتاب ها در حد بضاعت خودم یه سری مفاهیمی که مربوط به فلسفه اخلاق هست، مربوط به فلسفه زندگی هست، این که دوست داشتن چیه، معنی زندگی چیه، اون چیزی که میگیم خوشبختی چیه، نفرت از کجا میاد، مفاهیم اینچنینی رو مطرح کردم. چیزی که شاید این کتاب رو یه ذره متفاوت بکنه از این کتاب متداول فلسفی اینه که تجربه زیسته خودم رو هم بهش اضافه کردم. یعنی وقتی راجع به نفرت حرف زدم، یه نمونه از این نفرت رو که توی اتاق توی چارچوب چهاردیواری مشاوره بین خودم و یه آدم دیگه اتفاق افتاده، اینو انگار سعی کردم با آوردن یه شاهد مثال عینی کنم و خشک بودن اون بحث. اینکه شما میفرمایید خودمانی، به من خیلی احساس خوبی میده، برای اینکه تمام تقلامو کردم که هیچ کجا توی کتاب گندگویی نکنم، از استفاده از کلمات ثقیل به شدت اجتناب کنم. اینکه شما چه جمله‌ای رو میگید در نظر میرسه که
موفق بودید. بله
بله،
قطعا این رو به صراحت عرض میکنم که در این ساحت حداقل توفیق داشتید، ولی شاید فصلهایی از این کتاب رو که من تبرک کردم و خواندم من رو بیشتر به سمت بحث روانشناختی و روانشناسی داره پیش میبره، در حالی که طبق فرمایش شما محور ایستاییتون و مرکز ثقلتون اندیشیدن هست. یا در حقیقت مفهوم فلسفه هستش. پس من با همین زاویه دید وارد میشم، به ویژه در ساحت اندیشه ورود. ما ایرانی ها، بهتر بگم ما شرقی ها، کمتر اجازه میدیم که دیگران وارد فلسفیدن ما، اندیشیدن ما، حتی شیوه و چگونگیش بشن. با اینکه راهکار و راهنمایی فراوان است، اما همواره اون گارده، اون سپره در حقیقت وجود داره. با این رویکرد و با این مقدمه، مخاطب هدف شما برای این کتاب کیست؟
ببینید، خیلی برام مهمه که کتاب مخاطب عام داشته باشه.
بله.
به نظر من تقلام این بوده که این کتاب عامه پسند باشه. عامه پسند نه به معنای
تخفیف دادن
معنای مثبتش.
بله.
این که مخاطب احساس کنه دارم راجع به خودش حرف میزنم. اتفاقا جالبه، این چند روز گذشته که کتاب بیرون اومده و نقدایی که بهم شده، مثلا یکی از نقدایی که میکنن اینه که توی این کتاب خیلی من شده، انگار ما با این فرایند فردیت هنوز راحت نیستیم. این
ما راجبش صحبت کردیم دقیقاً. درود بر شما.
آره انگار که ما هنوز برامون این فردیت محلوم گلنگار به شکل اجتماعی فقط به ماجرا نگاه میکنیم. این که من به عنوان یه آدم راجب دغدغه های خودم نوشتم از نگاه یه منتقد یه چیز
مکروهیه انگار. بله.
مظلومه، مکروهه به قول شما. این که سعی کردم دغدغه ها رو یه جوری بنویسم که مادران ما هم بتونن بفهمن، آدم هایی که اهل، من دلم میخواسته که اینو وقتی یه آدم که مثلا به تحصیلات دانشگاهی نداره وقتی که باهاش روبرو میشم بتونم این کتابو بدم دستش و بگم آقا این کتاب یه چیزی توش داره که به درد تو هم بخوره. البته این خیلی مهمه که این دغدغه باعث پایین اومدن سطح مفاهیم کتاب نشه. امیدوارم این اتفاق نیفتاده باشه.
تحقیقاً همین گونه است. شاهد مثال میارم جناب رئیسی یزدی برای اینکه اطاله کلام هم نکرده باشم. در فصلی از کتاب شما در قالب گفتگو ما شکوایه یکی از بانوان رو میبینیم مبنی بر خاطره تلخی که از باخبر شدن بارداریش و انتظاری که از همسرش داشت در حقیقت و به وقوع نپیوسته. این رو برای یکی از نزدیکان خودم که دقیقاً چنین رویدادی رو به وقوع پیوسته بود و تلخ این خاطره تلخ در ذهن همسرش باقی مونده بود رو این بار نبخواهم بگویم، فقط این چند صفحه رو براشون عکسشو گرفتم و فرستادم و بعد از خواندن همین حسی که شما گفتید، این بار نه اون منیته بلکه تجربه‌ای که واقعا پس این گونه است، پس چرا مریم این را به من نگفته، نام همسرشون در حقیقت. و من فکر می‌کنم که تو این قضیه توفیقی داشتید، بسیار هم موفق بودید. البته
نظر لطف شماست. ببینید ساختار کلی رو اگه من بخوام خیلی خلاصه توضیح بدم، این کتاب بر مبنای مینیمالیستی حرف بزنه، منم امیدوارم بتونم مینیمالیستی حرف بزنم.
بله.
ساختار اصلی کتاب به سه قسمت دوزخ و برزخ و بهشت تقسیم میشه و به گمان من به دوزخ و برزخ و بهشتی که تو زندگی عادی ما قابل لمس هست توی این کتاب اومده، اونجایی که ما راجع به حس رضایت و کارآمدی حرف میزنیم انگار داریم توی بهشت زندگی میکنیم، وقتی که دچار تردید و بلا تکلیفی هستیم در برزخیم و اونجایی که به ناامیدی میرسیم لحظه های سیاه ناامیدی دوزخه. آنچه هم که حضرت خیام میفرماید که دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست، فردوس دمی ز وقت آسوده ماست. من توی این کتاب سعی کردم که این سه تا لحظه رو، لحظه های رضایت، لحظه های ناامیدی و لحظه های بلا تکلیفی رو به شکل ملموسش در تجربه های زیسته خودم بیارم. این که مخاطبم بتونه با این ارتباط برقرار کنه دقیقاً به خاطر همینه که بتونه با این کتاب همزاد پندازه.
درود بر شما. درود بر شما.
خب جناب آقای حامد رئیسی یزدی، من خیلی لذت بردم از گفتگو با شما. امیدوارم که این خط فکری شما در نگارش حدیث نفس، در نگارش تجربه های زیسته و اتفاقا دم زدن از اون من فردی تبدیل بشه اتفاقا به یک اصلا گونه ادبی، یعنی بیاییم و این تجربه های زیسته رو بنگاریم و بنویسیم و این روحیه در ما ایجاد بشه، اتفاقا خیلی منبع عظیمی هم خواهد شد از اطلاعات بسیار بسیار خوب و کاربردی در متن زندگی.
نظر لطف شما است. فقط
من یه روزی تندرستی می کنم جانم، بفرمایید.
اسم کتاب دقیقاً چون اولش ناقص گفته شد،
خواهش میکنم.
کتاب کلنجارهای کوچک انسانی.
بروی چشم کلنجارهای کوچک انسانی. سپاس که ما رو تصحیح کردید. خیلی متشکرم از شما. براتون آرزوی تندرستی می کنم.
خوشحال شدم. خیلی ممنونم.
قربان شما. خدا نگهدار شما. خداحافظ.
خدا نگهدار. خداحافظ.
گفتگوی ما رو در برنامه زنده هفت اقلیم شنیدید با جناب آقای حامد رئیسی یزدی، نویسنده کتاب کلنجارهای کوچک انسانی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان مرد این برای شما، برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان،
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها،
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99، مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
خب در واپسین بخش از برنامه زنده هفتگیم امروز هستیم. امین خرمی سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این هفته.
برای من هم سعادتی بود و امیدوارم که بخش هایی که گفتگو کردیم برای شنوندگان هم مفید باشه. سپاس از مهر شما.
متشکرم و خوشحالم که در هفته های پیش رو باز هم خواهم دید.
عزیزی سعادتی است برای من.
برات آرزوی تندرستی میکنم. مراقب خودت باش و خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
خب همچنان با شما خواهیم بود. یک بخش فکر کنم اقتصادی پیش رو داریم. نه، خب قرار هست که یک بخش دیگر رو گوش کنیم و باز میگردیم از جنس داستان بشنویم.
داستان سگو حسین شفیعی.
درود و ارادت خدمت همه شما سروران و همراهان گرامی. این داستان قصه پسر تاجر. روزی روزگاری تاجر ثروتمندی بود که فقط یک بچه داشت و این بچه پسری بود بسیار نااهل و بیخیال. همیشه به دنبال کارهای ناشایست می‌رفت و با کسانی رفاقت می‌کرد که نه به درد دنیا می‌خوردند و نه به درد آخرت. پدرش هر چه نصیحتش می‌کرد با رفقای ناباب راه نرو، فایده ای نداشت. تاجر بسیار غصه می‌خورد و مرتب می‌گفت این پسر بعد از من به خاک سیاه می‌نشیند. یک روز تاجر به نزد پسرش رفت و گفت پسر جان، بعد از من اگر به فلاکت افتادی و روزگار آنقدر به تو تنگ گرفت که خواستی خودت را بکشی، یک تکه طلا بردار و برو فلان اتاق، به حلقه وسط سقف بینداز، بعد بر روی چهار پایه برو، طناب را به گردنت ببند و چهار پایه را با پایت کنار بزن. اینطور مردن از هر شکل مردنی راحت تر است. پسر تاجر بنا کرد، به حرف پدرش خندیدن. در دلش گفت پدرم دیوانه شده. مگر آدم عاقل خودش را می کشد که پدرم درس خودکشی به من می دهد. از این موضوع گذشت و مدتی بعد تاجر از دنیا رفت. پسر تاجر شروع کرد به بلخرجی. پولی را که پدرش در طول یک عمر جمع کرده بود در طول یک سال به باد فنا داد و افتاد به جان اسباب خانه. امروز قالی را فروخت، فردا اسباب دیگر را فروخت و یک مرتبه دید از اسباب خانه چیزی باقی نمانده و شروع کرد به فروختن کنیز و غلام. پسر تاجر مانده بود از آن به بعد چه کند که رفقایش پیغام دادند امشب در فلان باغ مهمان تو هستیم، سور و سات را جور کن و به آنجا بیاور. بلند شد و هرچه در خانه گشت چیز قابلی پیدا نکرد که ببرد و بفروشد. پیش مادرش رفت و شروع به گریه کردن کرد و گفت امشب باید مهمانی بدهم و آه در بساط ندارم که با ناله سودا کنم و آبرویم پیش دوست و دشمن بر باد می رود. مادر دلش به حال پسر سوخت و علنگوی طلایش را برد و گرو گذاشت و پولش را برای پسر خوراکی خرید و هر طور بود سور و سات مهمانی پسرش را فراهم کرد و آنها را در بقچه‌ای بست و به دست پسرش داد. پسر خوشحال شد، بقچه را برداشت و به طرف باغی که رفقایش قرار گذاشته بودند به راه افتاد. در بین راه خسته شد، بغچه را روی زمین گذاشت و زیر سایه درختی نشست که خستگی به در کند و باز به راه بیفتد. در این موقع سگی به هوای غذا آمد و سرش را داخل بغچه کرد. به سر تاجر سنگی انداخت طرف سگ. سگ از جا جست و بند بغچه به گردنش افتاد. پسر تا این را دید از جا پرید و سر گذاشت به دنبال سگ و آنقدر دوید که از نفس افتاد، ولی به سگ نرسید. با چشم گریان و دل بریان پیش رفقایش رفت و حال و حکایت را گفت. همه زدند زیر خنده. پسر را دست انداختند و حرفش را باور نکردند. بعد هم رفتند غذا تهیه کردند. نشستند به عیش و نوش و پسر را به جرگه خودشان را ندادند. اینجا بود که پسر تاجر به خود آمد. فهمید ثروت پدر را به پای چه کسانی ریخته و تصمیم گرفت خودش را بکشد و از این زندگی نکبتبار خلاص شود که یک مرتبه یادش به وصیت پدرش افتاد که گفته بود اگر روزگار به تو تنگ گرفت و خواستی خودت را بکشی، از حلقه وسط فلان اتاق خودت را حلق‌آویز کن. پسر در دلش گفت در زندگی هیچ وقت به پند و اندرز پدرم گوش نکردم و ضررش را چشیدم. حال چه عیب دارد به وصیتش عمل کنم که لااقل در آن دنیا کمتر شرمنده باشم. به خانه برگشت. طناب و چهار پایه را برداشت و به همان اتاق رفت و همان طور که پدرش وصیت کرده بود روی چهار پایه رفت. طناب را از حلقه وسط سقف رد کرد و محکم به گردنش بست و با پا به زیر چهارپایه زد و آن را انداخت. در این موقع حلقه با یک خشت از جا کنده شد. پسر افتاد کف اتاق و از سقف اتاق اشرفی به سر و رویش ریخت. پسر تاجر تا چشمش افتاد به آن همه اشرفی فهمید پدرش چقدر او را دوست می داشت و از همان نخست می دانست پسرش به افلاس می افتد و کارش به خودکشی می کشد. بلند شد، اشرفی ها را جمع کرد و به پیش مادر رفت. دید مادرش زانوی غم بغل کرده و گوشه ای نشسته. پسر یک اشرفی به او داد و گفت بلند شو، شام خوبی تهیه کن تا بخوریم. مادر خوشحال شد، گفت این را از کجا آوردی؟ پسر گفت بعد از آن همه ندانم کاری خدا می خواهد دوباره کاروبار من رو به راه شود، چون سرد و گرم روزگار را چشیدم و از این پس می دانم چطور زندگی کنم و دوست و دشمن را از هم بشناسم. مادرش گفت الهی شکر که عاقبت سر عقل آمدی. حال بگو ببینم این اشرفی را از کجا آورده ای و این حرف ها را چه کسی یادت داده؟ پسر همه چیز را برای مادرش تعریف کرد و قول داد زندگیشان را دوباره رو به راه کند و به صورت نخست برگرداند. به قدری دل به کار داد که کارش بالا گرفت و ملک و تجار شهر شد. شب بر همگی شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
غزل خداحافظی رو در قالب داستانستان تقدیم شما کردیم. سپاسگزارم که شنونده برنامه زنده هفت اقلیم این عصرانه بودید. فردا در پایان روز هفته همچنان با شما هستیم در هفت اقلیمی جذاب و شنیدنی. شاد و تندرست باشید، بهروز بمانید و بدرود با شما.
صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم اعلی. دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
تشکر میکنم از همکاران بسیار خوب و کاربلدم در گروه کتاب برای ارائه